سلام، به پادکست سرمایه گذار برتر خوش اومدید. در هر اپیزود از این پادکست قراره در کنار شما معامله گران عزیز با دنیای ترید و بازارهای مالی جهانی بیشتر آشنا بشیم و خودمون رو برای موفقیت در ترید آماده کنیم. در این اپیزود با موضوع جورج سوروس کیست، ماجرای زندگی مردی که بانک انگلستان را شکست داد با ما همراه باشید. جورج سوروس، سرمایه گذار، فیلسوف و فعال اجتماعی مجارستانی، یکی از تاثیرگذارترین و در این حال بحث برانگیزترین چهره‌های جهان معاصر است. او در 1930 در بوداپست متولد شد. دوران نوجوانیش را در میان وحشت اشغال نازی‌ها گذراند. پس از جنگ به بریتانیا رفت و در مدرسه اقتصاد لندن زیر نظر کارل پوپر، فیلسوف مشهور اتریشی انگلیسی، تحصیل کرد. تجربه زیستن در میان فروپاشی نظام‌های سیاسی و آموزه‌های پوپر درباره جامعه باز، دو ستون فکری زندگی او را که باور به نقش اندیشه در تغییر واقعیت و اهمیت نقد در برابر قدرت هستند، شکل داد. این دو اصل بعدها در تمام مسیر زندگی و فعالیت‌های او، چه در بازارهای مالی و چه در عرصه اجتماعی، نقش پررنگی داشتند. اما آنچه نام سوروس را از مرزهای دنیای سرمایه‌گذاری فراتر برد، ماجرایی بود که در تاریخ اقتصاد بریتانیا با عنوان چهارشنبه سیاه یا بلک وینزدی ثبت شد. در 16 سپتامبر 1992 او با یک پوزیشن معاملاتی فروش روی پوند استرلینگ بانک مرکزی انگلستان را در دفاع از ارزش پول ملی شکست داد و ظرف مدت یک روز بیش از 1 میلیارد دلار سود به دست آورد. از آن زمان لقب مردی که بانک انگلستان را شکست داد برای همیشه همراه نام او باقی ماند. در ادامه این مقاله نگاه دقیق‌تری به زندگی جورج سوروس می‌اندازیم. بررسی می‌کنیم که چطور شخصیت او در طول این مسیر شکل گرفت و ماجرای شکست بانک انگلستان را با جزئیات بیشتری مرور می‌کنیم. با سرمایه گذار برتر همراه باشید. زندگی و مسیر شکل‌گیری شخصیت جورج سوروس. جورج سوروس با نام اصلی گیورگی شوارتز در سال 1930 در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، در خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش تیوادار شوارتز وکیل و فردی تحصیل کرده بود که بعدها نام خانوادگیشان را به سوروس تغییر داد. واژه سوروس در زبان اسپرانتو ریشه دارد و به معنای پیشرفت یا فرد آینده است. این تغییر نام صرفاً یک انتخاب نمادین نبود، بلکه پدر سوروس برای حفظ جان خانواده در برابر موج فزاینده یهود ستیزی در اروپا این تصمیم را گرفت. دوران کودکی سوروس در سایه جنگ جهانی دوم و اشغال مجارستان توسط نازی‌ها سپری شد. او نوجوانیش را در شرایطی گذراند که هر روز می‌توانست مرگ را از نزدیک ببیند. خانواده‌اش با استفاده از مدارک جعلی و به کمک دیگر یهودیان توانستند از اردوگاه‌های مرگ بگریزند. بعدها خود سوروس بارها گفت که این تجربه تلخ درک او از ناپایداری واقعیت‌های اجتماعی و شکنندگی نظام‌های سیاسی را شکل داد. به گفته خودش، آن دوران به او آموخت که برای بقا باید توان دیدن جهان از زاویه‌ای متفاوت را داشت. دیدگاهی که بعدها در فلسفه اقتصادی و سرمایه گذاری های او نقش اساسی ایفا کرد. پس از پایان جنگ، مجارستان زیر سلطه رژیم کمونیستی قرار گرفت. سوروس که از نوجوانی به زبان اسپرانتو علاقه‌مند بود، رویای زندگی در کشوری آزاد را در سر داشت. او در سال 1947 با حمایت پدرش مجارستان را ترک کرد و به انگلستان رفت. تصمیمی که مسیر زندگیش را برای همیشه تغییر داد. تحصیل در لندن و ورود به دنیای مالی. سوروس در لندن وارد دانشگاه LSE یا همان مدرسه اقتصاد لندن یا London School of Economics شد که بعدها خودش ورود به این دانشگاه را مهمترین تجربه فکری عمرش دانست. جورج سوروس در LSE شاگرد فیلسوف بزرگ کارل پوپر بود، اندیشمندی که نظریه مشهور جامعه باز یا اوپن سوسایتی را مطرح کرده بود. جامعه باز پوپر جامعه‌ای بود که در آن نهادها و حکومت‌ها باید همواره در معرض نقد و اصلاح باشند. این اندیشه پوپر تأثیر عمیقی بر سوروس گذاشت و بعدها الهام بخش نام و مأموریت بنیادهای خیریه‌اش شد. پس از فارغ التحصیلی در سال 1952، مدتی مشاغل مختلفی از جمله دستفروشی تا کار در مغازه ها را تجربه کرد و سرانجام توانست در دنیای مالی لندن جای خود را پیدا کند. سوروس پس از مدتی کار در لندن در سال 1956 به نیویورک مهاجرت کرد و در وال استریت مشغول به کار شد. او در مؤسسات مالی مختلف از جمله سینگر اند فرایدلندر و اف ام مایر کار کرد و به تدریج مهارت خود را در تحلیل بازارهای بین‌المللی نشان داد. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری. سوروس در سال 1969 نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خود را با نام دابل ایگل فاند تأسیس کرد که پایه‌گذار موفقیت‌های مالی بعدی‌اش شد. چند سال بعد در 1973 صندوق دیگری با نام سوروس فاند منیجمنت را راه اندازی کرد که به سرعت به یکی از قدرتمندترین صندوق‌های پوشش ریسک یا هج فاندز در جهان تبدیل شد. تمرکز این صندوق بر استفاده از تحلیل‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره و بازارهای سهام بود. سوروس در همین دوران شروع به بست دادن نظریه‌ای کرد که خودش آن را بازتاب‌پذیری یا رپلکسیویتی نامید و معتقد بود که در بازارها ادراک سرمایه‌گذاران از واقعیت می‌تواند خود واقعیت را تغییر دهد. به بیان ساده تر، اگر مردم به افزایش قیمتی باور داشته باشند، آن باور به خودی خود موجب افزایش قیمت می شود. این نگاه پویا و فلسفی به بازار یکی از عواملی بود که بعدها به سوروس امکان داد تا حرکت‌های کلان اقتصادی را پیش بینی کند و از آنها سود قابل توجهی ببرد. فعالیت‌های خیریه و تأسیس بنیادها. جورج سوروس در کنار موفقیت مالی از همان دهه 1970 بخش قابل توجهی از ثروت خود را به فعالیت‌های اجتماعی اختصاص داد. نخستین گام‌های او در این زمینه در دوران جنگ سرد برداشته شد. زمانی که بسیاری از کشورهای اروپای شرقی هنوز زیر سلطه رژیم‌های کمونیستی بودند. سوروس با تأسیس بنیادهایی در مجارستان، چکسلواکی و لهستان به دانشگاه‌ها، گروه‌های مدنی و نشریات مستقل کمک مالی کرد تا بتوانند ساختارهای فکری آزاد و انتقادی را حفظ کنند. در سال 1984 او شبکه‌ای از این فعالیت‌ها را تحت نام بنیادهای جامعه باز یا Open Society Foundations یا به اختصار OSF سازماندهی کرد. این بنیاد امروز در بیش از 100 کشور فعالیت دارد و تمرکز آن بر حقوق بشر، آموزش، شفافیت حکومت‌ها و دموکراسی. سوروس از همان ابتدا تأکید داشت که هدفش تحمیل ارزش‌های غربی نیست، بلکه می‌خواهد فضایی برای نقد و گفتگو در جوامع بسته ایجاد کند. تا به امروز میزان کمک‌های مالی سوروس از مرز 32 میلیارد دلار گذشته است که این رقم او را در ردیف بزرگترین نیکوکاران تاریخ معاصر قرار می‌دهد. با این حال فعالیت‌های سوروس همیشه با واکنش‌های سیاسی همراه بوده. بعضی دولت‌ها از جمله در اروپای شرقی بنیادهای او را به دخالت سیاسی متهم کردند، اما در مقابل بسیاری از فعالان مدنی او را مدافع آزادی و دموکراسی می‌دانند. ماجرای شکست بانک انگلستان و چهارشنبه سیاه. در 16 سپتامبر 1992، روزی که از آن به عنوان چهارشنبه سیاه یا بلک ونزدی یاد می‌شود، دولت بریتانیا ناگزیر شد واحد پولی خود یعنی پوند استرلینگ را از مکانیزم نرخ تبدیل اروپایی یا ایارم خارج کند. این رویداد نتیجه فشار شدید بازار ارز و شکست تلاش‌های بانک مرکزی برای دفاع از نرخ برابری تعیین شده بود. اتفاقی که پیامدهای سیاسی و اقتصادی محسوس و فوری بر کشور گذاشت. سازوکار ایارم و تأثیر آن بر پوند. مکانیزم ایارم یا نرخ تبدیل یا اکسچنج ریت مکانیزم در واقع سازوکاری بود که در چارچوب آن کشورهای اروپایی تلاش می‌کردند تا نوسانات ارز خود را در محدوده‌های مشخصی نگه دارند و از ثبات نرخ ارز برای مهار تورم استفاده کنند. بریتانیا در اوایل دهه 1990 عضو این سازوکار شد، اما سطح تعیین شده برای پوند از نظر بسیاری از تحلیلگران با واقعیت‌های اقتصادی کشور متناسب نبود. در سال 1992 بریتانیا با مجموعی از مشکلات کلان اقتصادی روبرو بود. تورم بالا نسبت به آلمان، رشد اقتصادی ضعیف و فشار بر بخش تولید که باعث شده بود بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران ارز پوند را بیش از اندازه گران قیمت ارزیابی کنند. وقتی نرخ مبادله در ایارم بیش از حد ثابت یا محدود تعیین شود، اگر اختلاف تورم و نرخ بهره بین کشورها وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با فروش ارز گران قیمت و خرید ارزهای ارزان‌تر سود ببرند. بانک مرکزی موظف بود برای حفظ نرخ تعیین شده از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا نرخ بهره را بالا ببرد. اما افزایش چشمگیر نرخ بهره می تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند و از نظر سیاسی نامطلوب باشد. به همین علت بود که دولت در تنگنای دشواری بین دفاع از نرخ و حفظ سیاست پولی داخلی قرار گرفت. نقش جورج سوروس در چهارشنبه سیاه. جورج سوروس و تیمش در صندوق کوانتوم از ماه‌ها پیش از سپتامبر 1992 موضعی دفاعی نسبت به ارزش واقعی پوند اتخاذ کرده بودند. تحلیل آنها ساده اما محکم بود. نرخ ارزی که بریتانیا در ایارم پذیرفته بود با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشت. در نتیجه بانک مرکزی نمی‌توانست برای مدت طولانی با ابزارهای موجود یعنی ذخایر ارزی و نرخ بهره از پوند دفاع کند. بر همین اساس سقوط پوند می‌توانست برای کسانی که روی آن پوزیشن‌های بزرگ فروش گرفته بودند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. به همین علت بود که صندوق سوروس نیز روی پوند پوزیشن شورت یا فروش گرفت. اندازه پوزیشن‌های فروش صندوق سوروس بسیار بزرگ بود. خود سوروس بعداً گفت که تا روز حادثه مجموع پوزیشن‌های آنها نزدیک به 10 میلیارد دلار بود و حتی تصمیم داشتند که آن را افزایش دهند. این حجم از فروش بازار را تحت فشار قرار داد. 16 سپتامبر 1992 روز حادثه و واکنش بازار و بانک مرکزی. در روز 16 سپتامبر 1992 که بعداً به چهارشنبه سیاه مشهور شد، فشار فروش روی پوند چنان افزایش یافت که بانک انگلستان و دولت تحت هدایت نخست وزیر و خزانه‌داری برای دفاع از نرخ تعیین شده وارد عمل شدند. تدابیر آنها شامل خرید پوند با ذخایر ارزی و بالا بردن ناگهانی نرخ بهره بود. با این حال، سرعت و حجم عرضه پوند توسط معامله‌گران بسیار بیشتر از توان مداخله بانک مرکزی بود. در نهایت پس از تلاش‌ها و هزینه‌های قابل توجه، دولت مجبور شد از تلاش برای نگه داشتن پوند در محدوده یارم صرف نظر کند و به طور رسمی پوند را آزاد کند. اقدامی که به خروج بریتانیا از یارم انجامید. این شکست سیاسی و مالی در همان روز و در افکار عمومی چهارشنبه سیاه یا بلک ونزدی نام گرفت. پیامدهای مالی و سیاسی چهارشنبه سیاه. سود مستقیم برای سوروس. گزارش‌ها و برآوردها حاکی از آن است که صندوق سوروس در این معامله بیش از 1 میلیارد دلار سود برد. رقمی که شهرت او را به عنوان کسی که بانک انگلستان را شکست تثبیت کرد. هزینه برای خزانه بریتانیا. برآوردهای رسمی بعدی نشان داد که خسارت مستقیم برای خزانه تا چند میلیارد پوند بوده است. برآوردهای اولیه و بعدی بین حدود 3.1 میلیارد پوند تا رقم‌های بسیار بالاتر گزارش شدند که بسته به روش حسابداری رقم آن متغیر است. پیامدهای کلان اقتصادی و سیاست پولی. خروج از یارم در کوتاه مدت ضربه بدی به اعتبار دولت زد و پیامدهای سیاسی مختلفی به دنبال داشت. اما در میان مدت بسیاری از اقتصاددانان استدلال کردند که شناور شدن پوند و سیاست پولی آزادتر مثلا هدف گذاری تورم به ترمیم اقتصادی و رشد پس از بحران کمک کرد. برخی مورخان اقتصادی حتی وقوع چهارشنبه سیاه را نقطه آغاز بازسازی اقتصادی بریتانیا می دانند. جمع‌بندی جورج سوروس را نمی توان در یک عنوان یا لقب خاص خلاصه کرد. او نه صرفاً یک سرمایه گذار است و نه فقط یک خیر یا فیلسوف. بلکه ترکیبی از تمامی این هاست و همین باعث شده است که سوروس به یک شخصیت افسانه‌ای در میان تریدرها و فعالان بازارهای مالی تبدیل شود. مسیر زندگی او از کودکی در مجارستان جنگ زده و فرار از نازی‌ها تا تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن و آموختن فلسفه جامعه باز از کارل پوپر و از آنجا تا تبدیل شدن به مردی که با یک تصمیم یکی از قدرتمندترین بانک‌های مرکزی جهان را وادار به عقب نشینی کرد، همگی نشان دهنده اندیشه، بینش قوی و جسارت جورج سوروس در تصمیم گیری ها هستند. ماجرای چهارشنبه سیاه در سال 1992 و شکست بانک انگلستان نقطه عطف مسیر زندگی او بود و همانقدر که به او شهرت و ثروت بی سابقه بخشید، باعث شد که نامش در تاریخ اقتصاد و سیاست جهانی ماندگار شود. در پشت تمامی این اتفاقات انسانی قرار دارد که معتقد است ساختارهای اقتصادی و سیاسی باید شفاف و باز باشند. به همین علت سوروس بخش زیادی از ثروت خود را برای حمایت از آموزش، آزادی اندیشه و نهادهای مدنی به کار گرفت. سوالات متداول. ثروت جورج سوروس از کجا آمده است؟ سوروس در ابتدا در مؤسسات مالی کار می‌کرد و پس از مدتی صندوق سرمایه‌گذاری خود را تأسیس کرد. همچنین در سپتامبر 1992 با تحلیل پوند انگلستان و باز کردن معاملات فروش روی این ارز از طریق صندوق‌های خود توانست نزدیک به 1 میلیارد دلار سود کند. نظریه بازتاب‌پذیری سوروس چیست؟ سوروس معتقد بود که بین برداشت و ادراک سرمایه‌گذاران از بازار و واقعیت اقتصادی یک حلقه یا چرخه بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، ادراک و رفتار سرمایه‌گذاران فقط واکنشی به شرایط اقتصادی نیست، بلکه خود آنها می‌توانند بر شرایط واقعی اقتصاد اثر بگذارند. وقتی اکثریت بازار به رشد یا سقوط قیمتی باور پیدا می‌کند، همان باور موجب ایجاد همان روند می‌شود، حتی اگر با ارزش واقعی دارایی‌ها فاصله داشته باشند. این چرخه باعث می‌شود بازارها به تعادل پایدار نرسند و گاهی دچار نوسانات یا حباب‌های شدید شوند. علت انتقادهای زیاد از جورج سوروس چیست؟ قدرت مالی سوروس و تاثیرگذاری سیاسی او و همچنین دنبال کردن اهدافی مثل دموکراسی، آزادی و حقوق بشر که در بعضی کشورها حساسیت‌های نسبت به آنها وجود دارد، باعث شده است که انتقادها و تئوری‌های توطئه مختلفی درباره او مطرح شود. مانند جورج سوروس با تحلیل عمیق و سرمایه کافی بازارها را به چالش بکشید. موفقیت‌های افسانه‌ای نیازمند درک عمیق بازار، استراتژی منحصر به فرد و سرمایه قابل توجه است. پراپ تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا با دسترسی به سرمایه بزرگ و بدون ریسک شخصی مسیر بزرگان را دنبال کنید. چه پلن ای بازاری در حجم معاملات و چارچوب زمانی مشخص را برای اجرای سری ایده‌های معاملاتی خود برگزینید، چه پلن بی را برای پیاده سازی استراتژی‌های پیچیده‌تر و بدون فشار زمانی انتخاب کنید، ما به شما کمک می‌کنیم تا پتانسیل خود را شکوفا کنید. این اپیزود پادکست سرمایه‌گذار برتر به پایان رسید. از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید سپاسگزاریم. و امیدواریم که این اپیزود برای شما مفید بوده باشه. شما میتونید دیدگاه و پیشنهادهای خودتون رو درباره این اپیزود و در کل پادکست سرمایه‌گذار برتر با ما از طریق کامنت در میون بگذارید. به زودی با قسمت بعدی پادکست سرمایه‌گذار برتر همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.